ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشت کوکنار امسال در افغانستان 32% افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد از این افزایش خبر داد. گزارش می افزاید که با وجود فرمان منع کشت کوکنار که در ماه اپریل گذشته از سوی رهبری طالبان صادر شد، کشت کوکنار و عواید دهقانان افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در مورد توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ابراز تأسف کرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود گفت که بازماندن این تلویزیون پس از یک دهه فعالیت خلایی را در اطلاع رسانی در افغانستان به میان می آورد. عبدالباسط مسئول تلویزیون کابل نیوز بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفته است که آنان به دلیل برخی مشکلات فعالیت تلویزیون را متوقف کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که در ماه‌های اخیر چند رسانه دیگر نیز به علت برخی موانع و مشکلات مالی از فعالیت باز ماندند. رادیو آزاتیک بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یک بانک در بیشکیک وضاحت خواسته که چرا حساب بانکی رادیو اروپای آزاد را بدون هشدار منجمد کرده است. نمایندگان دیمیر بانک روز دوشنبه به رادیو آزاتیک اطلاع دادند که کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از آنها خواسته که حساب بانکی را منجمد کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات قرقیزستان وبسایت‌های رادیو آزاتیک را برای دو ماه بستند. رادیو آزاتیک اخیراً از دور کردن یک ویدیو درباره درگیری مرزی با تاجیکستان از یکی از برنامه‌های خبری خود خودداری کرد. حکومت قرقیزستان ادعا کرده است که در ویدیوی نشر شده عمدتاً موضع جانب تاجیکستان انعکاس یافته است. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد با رد این اتهام گفته است که این رسانه تعهدش به گزارش دهی متوازن را جدی می گیرد. کیف می گوید که صادرات غله از سه بندرگاه اوکراین که در نتیجه یک توافق به میانجیگری ترکیه و ملل متحد اثر گرفته شده بود، با خروج روسیه از این توافق امروز متوقف می شود. ترکیه سعی کرد که با یافتن یک راه حل روسیه از این اقدام منصرف شود. مسکو هفته گذشته اعلان کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوء استفاده از دهلیز کمک های بشردوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. کیف این اتهام را بی اساس و بهانه‌جویی برای خارج شدن از توافق خوانده رد کرد. اگر این صادرات ادامه نیابد، میلیون‌ها نفر در جهان دچار گرسنگی خواهند شد. و نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات دیروز اسرائیل پیشتازی ائتلاف راستگرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو را نشان می‌دهد. اگر این نظرسنجی با نتایج واقعی سازگار باشد، بنیامین نتانیاهو که 1 سال و 4 ماه پیش از صدارت اسرائیل برطرف ساخته شد و در طول این مدت در اپوزیسیون قرار داشت، یک بار دیگر صدر اعظم خواهد شد. بر اساس نتایج نظرسنجی از رای دهندگان که شام دیروز منتشر شد، حزب صدر اعظم کنونی یائیر لاپید احتمالاً بازنده انتخابات خواهد بود. تلویزیون اسرائیلی کان بر اساس آرای 70 صندوق نمونه اعلان کرد که ائتلاف راستگرا با 62 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان دست یافته و احزاب میانه‌رو و چپگرا شاید به 54 کرسی دست یافته باشند. پایان اخبار. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر خواهان بازگشایی درهای مکاتب برای دختران بالاتر از 6 در افغانستان شد. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف که به افغانستان رفته است، میگوید با دختران دیدک علاقمند کسب آموزش هستند. امروز 409 روز از بستر ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگذرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
با وصف فشارهای بین المللی بر مقامات حکومت طالبان، هنوز آنها حاضر به بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشدند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از نهادهایی است که پس از بسته شدن این مکاتب به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، همواره بر حق آموزش دختران افغان تاکید میکند. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف، میگوید که یک شنبه گذشته به افغانستان رفت و با دختران دید که به گفتهش سخت علاقمند کسب آموزش هستند. او ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
In a school in Jalalabad, I met. در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند. اولتر از همه چیز آموزش در ذهنشان هست. نجیبه 12 ساله از من خواست تا به مقامات بگویم که تمام دختران شایسته ادامه کسب آموزش اند.
بیش از 400 روز است که حکومت طالبان اجازه نداده است که میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یونسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. سمورت مسئول ارتباطات یونسف در افغانستان میگوید که اعضای خانواده تمامی دختران طرفدار آموزش آنها هستند.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست، چون که مردم می‌دانند که این راه بیرون رفت از فقر و پاسپورت شکوفایی است. آموزش برای هر کودک.
For every child, learning.
مدینه پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صنف 11 مکتب بود. او بر رادیو آزادی گفته است که تکمیل کردن آموزش و نقش در آبادی افغانستان آرمان بزرگش است.
از طالبان می خواهیم که مکاتب ما را بگشایند. ما هم مانند پسران حق داریم تا آموزش کسب کنیم. لباس و حجاب ما اسلامی است. با این اقدام آینده ما خراب و ضایع می شود. آنها نباید آینده ما را خراب کنند. مکاتب ما را دوباره بگشایند.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که کار در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه روان است و به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان طالبان را به عملی نکردن وعده هایشان متهم می کنند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نگشود به آنکه علتش را مشخص کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کشت کوکنار در سال 2022 در افغانستان افزایش یافته است. به اساس گزارش، پس از آن که طالبان کشت کوکنار را منع قرار دادند، بهای تریاک بلند رفته و از این را عواید دهقانان 3 برابر شده است. این در حال است که ملا هبات الله اخندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت هر نوع مواد مخدر را منع کرده است. اما ملل متحد میگوید که عواید کوکنار در سال 2022 در تناسب با سالهای اخیر بلندترین منبع درآمد در افغانستان بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که کشت کوکنار در افغانستان در تناسب با سال گذشته 32% افزایش یافته است. این اداره با نشر گزارش تازه نوشته است امسال 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تناسب با سال گذشته 1/3 افزایش را نشان می‌دهد. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از اگست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان است که مربوط به تهدیدات برخواسته از کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تولیدات آن می باشد. به اساس این گزارش، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر افزایش یافته است. گزارش UNODC نشان می‌دهد که کشاورزان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند، اما امسال یعنی در سال 2022 این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید که تمرکز کشت کوکنار در مناطق جنوب غرب بوده که 73% تمام منطقه را تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده است که 1/5 تمام زمین‌های زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. اما عبدالنافع تکر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان موضوع افزایش کشت کوکنار در سال جاری را نسبت به سال پیش رد می کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
دی نشهی توکو به کاروبار قاچاق کرکیل.
بر هر گونه کشت، کاروبار و قاچاق مواد مخدر محدودیت وضع شده است. در حال حاضر در تمام افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند.
اما گزارش یو ان اودیسی نشان می دهد که حاصلات امسال کوکنار تا حد زیادی از فرمان رهبر طالبان معاف شد و کشاورزان حالا باید برای سال آینده در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر کشاورزان افغان که نمیخوان نام و مناطقشان در گزارش گرفته شود، از طالبان میخوان که جلو کشت کوکنار را بگیرند.
واسه که چه داشت و وقتی
حالا به خاطر که زمان کشت است باید جلو آن گرفته شود. اگر امسال باز هم متوقف نشود، این افغانستان را به یک بحران سخت بشری روبرو خواهد کرد.
طالبان در حال با چالش جلوگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت کوکنار برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی امین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما در مقدار تریاک به دست آمده است کوکنار کشت شده کاهش آمده است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری به دلیل خشکسالی از هر هکتار زمین 26.7 کیلوگرم تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال 2021 این مقدار 38.5 کیلوگرم بود. با اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که در تناسب با سال 2021 کاهش 10% را نشان می‌دهد. یو ان او دی سی در گزارش خود نوشته است هرگاه تریاک به دست آمده در سال 2022 به هروئین مبادل شود، تولید آن 350 تا 380 تن هروئین خالص خواهد شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می‌دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در تازه‌ترین شماره خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد استخدام کماندوهای افغان در جنگ اوکراین به نشر رسانده است. گزارش به نقل از سه جنرال اسبق اردوی افغانستان نوشته است آنده از سربازان قوای خاص اردوی افغانستان که در کنار نیروهای آمریکایی در جنگ ها حضور داشتند و سال گذشته در نتیجه هرج و مرج که ایجاد شد به ایران فرار کرده بودند، حالا توسط اردوی روسیه و جنگ اوکراین استخدام می شوند. با گفته این جنرال، روسیه می خواهد هزاران کماندوی افغان را در چارچوب یک لشکر خارجی جذب کند و در عوض برای هر یک از آنان 1,500 دلار تنخواه و برای خانواده های آنان امکانات مسئول پناهندگی را وعده داده است. در ادامه مطلب اظهارات جنرال عبدالرؤوف فرهندوال نقل شده که گفته است این افراد نمی خواهند به جنگ بروند، اما آنان چاره دیگری ندارند. به گفته وی چندین تن از سربازان پیشین که در ایران هستند با وی در تماس شده و در پیام‌هایی که تبادله کردند گفتند خوف از این دارند که ایران آنان را اخراج کرده و به افغانستان بفرستد. آقای ارغندیوال در ادامه گفته است که این سربازان از وی خواستند تا رای حل را نشان بدهد. بسیاری از این افراد ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان دستگیر و یا کشته خواهند شد. لس آنجلس تایمز در ادامه اظهارات هیبت الله علیزی، یکی دیگر از جنرالان افغان را نقل کرده که گفته است امور مربوط به جذب و جلب عساکر افغان برای یک جنگ اوکراین از سوی یک گروه استخدام اجیران به نام واگنر به پیش برده می شود. با گفته جنرال علیزی، شماری از قماندانان اسبق اردوی افغانستان که در روسیه زندگی می کنند و زبان روسی را نیز بلدند در این عرصه کمک می کنند. مایکل مولروی، رئیس اسبق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است ما به تعهد خود برای بیرون کشیدن این سربازان عمل نکردیم و حالا چنین اتفاقات می افتد. وی همچنان ابراز تردید کرده است که روسیه بتواند این سربازان را برای فرستادن به جنگ ترغیب کند، زیرا این سربازان برای جنگ نه بلکه برای تحقق دموکراسی در کشور خود شامل صفوف اردو شده بودند. نیروهای ویژه اردوی افغانستان که تعدادشان بین 20 تا 30 هزار تن بود در جریان 2 دهه گذشته در کنار نیروهای آمریکایی می جنگیدند، اما از این میان صرف چند صد تایشان به وسیله نیروهای آمریکایی از کشور بیرون کشیده شدند، اما هزاران تن دیگر به ایران و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر